أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بس ما درباره شخصیت شناسی مؤمن بود، در مورد عظمت شخصیت مؤمن و جایگاهش عرض کردیم و این نکته رو عرض کردیم که مؤمن به معنای حقیقی در قرآن مساوی هست با انسان و اگر کسی مؤمن نباشه بشر هست و لفظ بشر در موردش صدق میکنه، اما انسان به معنای حقیقی فقط مصداقش شخص مؤمن هست. غیر از مؤمن همه انسان ها از در حال از دست دادن اصل سرمایه شون هستن. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تنها استثناء از خسران شخص مؤمن هست. خب بنابراین وقتی که میخوایم شخصیت شناسی مؤمن رو در آینه آیات و روایات بررسی کنیم، به این معنا هستش که در واقع انسان شناسی میخواییم بکنیم، ببینیم انسان با باطن انسانی چه خصوصیت هایی داره. قبلا عرض کردیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. همونطور که از رحم مادر به دنیا 6 تولد داریم، سالم و سالم قوی، ضعیف و بیمار، ناقص و معلول، از رحم دنیا به آخرت هم انسان ها در یکی از این 6 تولد متولد میشن و تولد سالم مخصوص مؤمنین هست. و اگر بخوایم بدونیم که باطن ما چگونه سالم میشه که تولد سالم پیدا بکنیم، ناگزیر هستیم که به آموزه های معصومین علیه السلام در مورد شخصیت شناسی مؤمن اهمیت بدیم. یکی از جهاتی که اهل بیت علیه السلام و خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به خصوص تأکید زیادی داره این هستش که بارها در آیات مختلف و صدها جا در روایات مختلف معصومین شخصیت مؤمن رو توضیح دادن، یعنی صحنه ها و جهت های مختلفی از شخصیت یک انسان حقیقی رو برای ما ترسیم کردن. خب انگار که ده ها و صدها آینه در مقابل ما قرار داده شده با اندازه های مختلف تا ما بتونیم در جهات مختلف خودمون رو نگاه بکنیم. از این جلسه به بعد انشاءالله ما در صدد در مباحث انسان شناسیمون در صدد بیان شخصیت مؤمن هستیم تا ببینیم که انشاءالله این شخصیت چه وجوهی داره. امشب این فرمایش رو به عنوان اولین فرمایش از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کردم که المؤمنو به خیر علی کل حال، مؤمن در هر حالی در خیر هست. چرا؟ چون روند حرکتی او یک روند سالم هست، مثل جنینی که روند سالمی داره. حالا اگر این وسط یک مشکلی پیش بیاد، چون اصل حرکت رو به رشد رو به صلاح هست، اون آسیبه هایی که ممکن است مؤمن ببینه جبران میشه. خب قرآن میفهمد مؤمن حتی بالاتر از مؤمن اهل تقوا هم ممکن است موقعی پاشون بلغزه. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، ممکن است یه موقعی دچار فحشایی بشن یا ظلم به نفس بشن، اما قابل جبران هست، مؤمن میتونه اینها رو جبران بکنه، لغزش های خودش رو، گناهان خودش رو میتونه جبران کنه. مضافا این که خداوند تبارک و تعالی اونقدر مؤمن رو دوست داره که خودش هم در صدد پاک کردن مؤمن هست. در روایت داریم مؤمن هیچ 40 روزی بهش نمیگذره مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی حتما یک بلایی سرش میاره، یک درد سری، مصیبتی سرش میاره تا گناهان او پاک بشه. اصلا خداوند خوش نداره مؤمن رو در حال حمل گناه ببینه. لذا اگر حتی مؤمن هم غفلت بکنه، باری رو برداره، آلودگی رو برداره، خداوند تبارک و تعالی خودش به درمان مؤمن میپردازه. حالا این درمان در بعد مصیبت میتونه جسمی باشه، مالی باشه، مصیبت به نزدیکان باشه، یک غم بدون علت حتی میتونه باشه. جهات مختلف داره که ابعاد مختلفش رو در مباحث رشد و قدرت در سایه سختی ها توضیح دادیم، به اون مباحث انشاءالله عزیزان مراجعه کنن و همچنین مباحث غم و شادی اونجا مفصل توضیح دادیم. خب مؤمن اگر که سختی ببینه، این سختی یا از جانب خداوند هست که به او به عنوان رب در سر راهش قرار میده، چون خداوند ربوبیت میکنه مؤمن رو و رب و مربی لازم هست. گاهی وقتا اون شاگرد خودش، مربای خودش رو و اون کسی رو که میخواد تربیت بکنه رو در صحنه های مختلف قرار بده تا استعدادهای او شکوفا بشه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در تغییر و قبض و بست ها هستش که جوهره افراد روشن میشه. لازم است که مؤمن شرایط مختلفی رو طی بکنه، شرایط متضادی رو طی بکنه تا جوهره وجودیش، استعدادهاش، کمالات وجودیش شکوفا بشه، به ضعف ها و نقص هاش، نقاط قوت و ضعف خودش پی ببره، نقاط قوت رو بیشتر بکنه و نقاط ضعف رو هم ترمیم بکنه و تقویت بکنه. لذا این طبیعی است که خود خداوند مستقیما برای مؤمن هم بلا میفرسته هم دشمن میفرسته. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، خداوند برای هر پیغمبری هم شیطان جنی و انسی و دشمن جنی و انسی قرار میده، چون انبیا هم به دشمن نیاز دارن، اونها هم باید استعداداشون بیشتر و بیشتر شکوفا بشه. همه ما حتی انبیا احتیاج به دشمن دارن، داشتن دشمن موجب قرب به خداوند تبارک و تعالی و شکوفایی استعدادهای انسان و تخلق به اخلاق الهی میشه. اگه کسی دشمن نداشته باشه نمیتونه عشقش رو نه برای خودش و نه برای خداوند تبارک و تعالی به اثبات برسونه. بلا هم خدا میفرسته، ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. بلاهای مختلفی رو خداوند میفرسته و هم خیر رو مایه بلا انسان قرار میده. نبلوکم بالخیر، ما رو شما رو با خیر هم آزمایش میکنیم. ثروت میده، سلامت میده، زیبایی میده، هنر میده، استعداد میده، صدای خوش میده، شهرت میده، عزت میده، از خودم هوش خوب میده. با خیر انسان رو آزمایش میکنه که بین آیا ظرفیت داره یا نداره. خیلی ها از خیر به جهنم میرن، همونطور که در روایات داریم خیلی ها از راه مقدس و خیر سر از جهنم در میارن، با مقدسات به جهنم میرسن که همون حمله سمت راست شیطان هست که قبلا توضیح دادیم. گاهی وقتا با شر خداوند انسان رو آزمایش میکنه. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، با شر و بدی هم ما شما رو آزمایش میکنیم. اما این هم آزمایش، مؤمن در این حال هم در کنف حمایت خداوند تبارک و تعالی قرار داره. گاهی وقتا مصائب از طرف خداوند نیست، بندگان خدا برای انسان مشکلاتی رو ایجاد میکنن که کل من عند الله، اون خدا میگه اون هم من میپذیرم اگر بنده ای از بندگان من تو رو اذیت کرد، مؤمنی رو اذیت کرد، من جبران میکنم. مؤمن فقط باید ارزه داشته باشه، تکیه به خدا داشته باشه و هرس و جوش نخوره، قصه نخوره. قصه خوردن باختن در امتحانه، این یادتون نره. برای مؤمن غم، قصه، استراب، زودرنجی، حساسیت، بد اخلاقی، تند اخلاقی، اینها امتحان مؤمن هست و اگر مؤمن تو اینها بیفته باخته. خداوند میگه که با تکیه بر من آرام باش، با تکیه بر من شاد باش. در اوج مصیبت هم او ما رعینا الا جمیلا رو بگو. خب گاهی وقتا میگه نه من و نه بندگان من، بلکه خود مؤمن در اثر بیفکری، اشتباه در محاسبات، هوای نفس، گرفتار مصائب و مشکلاتی میشه که براش دردسر میسازه، براش رنج و گرفتاری و درد و آبروریزی و مریضی و صدمه و مشکلات مالی ایجاد میکنه، اما این خودش براخره سر خودش در آورده. خداوند تبارک و تعالی در اینجا هم به رحمت خودش اون مصائب رو کفاره گناه مؤمن قرار میده. برابر این مؤمن در هر حالی در خیر هستش، در هر حالی شاکر خدا باید باشه. الحمدلله علی کل حاله، چون تو هر سختی که بیفته هم از خودش درست کرده باشه، دیگران یا الله، او در خیر است. حداقل کفاره گناهانش هست، فرصت‌های تقرب به خداوند تبارک و تعالی رو پیدا میکنه و همچنین فرصت‌های تخلق به اخلاق الهی، خودسازی رو پیدا میکنه. لذا هیچ حالی از حالهای مؤمن براش بد نیست، هیچ حالی براش بد نیستش. لذا حضرت بفرماید که المؤمنو به خیرن علا کل حال تنزع و نفسه من بین جنبی و همه یحمد الله. با اینکه جانش داره از سینهش کنده میشه، در حال مرگم که هست حمد الهی رو مؤمن به جا میاره، چون در همه حال در خیر هست. در همه حال هم الحمدلله علا کل حال، در همه حال حمد الهی رو مؤمن به جا میاره. مؤمن شاکی نمیشه از خداوند تبارک و تعالی، مؤمن همیشه شکوره، همیشه حامده، گله نداره، استراب نداره، احساس بدبختی و نکبت تو زندگیش نیست، احساس غبن و باختن و اینها در زندگیش اصلا وجود نداره. بنابراین همیشه خوشحاله المؤمن و دائم و نشاطه. مؤمن نشاطش یک نشاط دائمی است، دنیا هم قصه نمیخوره، چون میدونه قصه خوردن برای دنیا جز اینکه گناه داره و معصیت داره، روح خودش رو آلوده میکنه و فشار قبر برای ذخیره میکنه، چیز دیگری نداره. که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من بکا علی دنیا دخل النار، هر کس به دنیا گریه بکنه داخل جهنم میشه. بنابراین حال مؤمن حال خوبیه. مؤمن استراب، افسردگی، بیحالی، بیرمقی، ناامیدی، احساس پوچی، احساس تاریکی اطرافش، کسالت، بی‌حوصلگی، اینها به سراغش اصلا نمیاد. البته خب این ایمان میخواد واقعا، کسی به این حقایقی که عرض میشه ایمان داشته باشه همیشه حالش حال خوبیه، در هر حالی حال خوبی هستش. خب میفهمد مؤمن حتی موقع جان کندن هم حمد خدا رو به جا میاره. این یه رمزی داره که خیلی مهم هست، که چون حمد الهی احتیاج به توحید قوی داره، یعنی الحمدلله همون که ما در نماز هم میگیم جزش اولی چیزهایی است که باید مؤمن بهش اعتقاد داشته باشه، این که الحمدلله، الحمدلله یعنی همه حمدها مال خداوند هست، خدا هست که منشأ همه خیرات هست، خدا هست که همه کمالات مال اوست. مؤمن از خودش چیزی نداره، نه هیچ کس، نه مؤمن و نه هیچ موجود دیگری کمالی از خودش نداره. ما اصل حیاتمون، اصل وجودمون هم مال خداست. خداوند تبارک و تعالی وجود ما رو آن به آن به ما میدمه، لحظه به لحظه با عنایت لحظه به لحظهش و آن به آنش داره به ما وجود میده. اصل وجود مؤمن از خداوند تبارک و تعالی است. خب وقتی که اصل وجود یک شیء از خداوند باشه، تمام کمالاتش هم از خداوند تبارک و تعالی است. لذا مؤمن هیچ وقت اینو میفهمه که اگر عاشق چیزی یا کسی باشه، در واقع عاشق خداوند تبارک و تعالی است که عاشق کسی یا چیزی میشه، اگر در چیزی کمالی میبینه اون کمال در اصل از آن خداوند تبارک و تعالی است. لذا الحمد لله، برای همین مومن شعار اصلیش لا اله الا الله هستش، یعنی من الهی در واقع جز الله ندارم. اگر از چیزی خوشم میاد، اگر از کسی خوشم میاد، اگر چیزی جلب توجه منو میکنه، به خاطر این هستش که رنگی و بویی از محبوب من و معشوق من داره. خودم هم میدونم که بعد از مدتی دلمو میزنه، بعد از مدتی برای من دیگه کافی نیست و من نیاز به یک کمال بالاتر دارم. و در نهایت مؤمن چون این رو میدونه، اله حقیقیش، معشوق اصلیش اللهه. برای همینم مؤمن در مهندسی عشق یک مهندس موفق است. قرآن هم قبلا توضیح دادم به ما توصیه در مهندسی عشق میکنه، یعنی میگه شما اگر میخواید انسان باشید، انسان یا مؤمن حتما کسی است که سه معشوق رو در رأس همه معشوقاش در زندگی داره: الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. چون مؤمن میدونه الحمدلله، هیچ وقت هیچ معشوقی رو به الله ترجیح نمیده در دلش، و چون میدونه الحمدلله هیچ وقت انسانهای کامل رو و خلفای الهی رو رها نمیکنه به سراغ کسی دیگری بره، و برای همین همیشه تلاشش و جهادش در راه خداوند هست. وجعل جهادنا فیک، در روایت داریم خدای جهاد ما در راه خودت قرار بده، تلاش ما این گونه باشه. پس الحمدلله یک بودش این هستش که مؤمن در توحید قدرتمند هستش، یعنی میفهمه که هیچ چیز ذاتاً از خودش هیچ چیز نداره، هیچ کمالی نداره، و اساساً شی، همین که بزنیم اسم یه چیزو بزنیم شی، یعنی چیز، یعنی فقر مطلق. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما خودتون فقیر الی الله هستید در ذاتتون و در همه صفاتتون، در وجودتون و در همه صفاتی که دارید. همه اشیا هم فقیر هستن، هیچ شیئی حقیقتش از خودش نیست. ما در مقابل خداوند تبارک و تعالی هیچ ذاتی نداریم که مستقل باشه بتونه در مقابل خداوند عرض اندام بکنه، یعنی خدا یه چیز باشه اونم یه چیز دیگری باشه، چیزی غیر از خداوند تبارک و تعالی نیست. و امیرالمومنین علیه السلام گفتن که خدا رو چجوری ثابت میکنی؟ فرمود غیر از خدا چی هست اساسا؟ در تکبیر وقتی کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد الله اکبر، امام صادق علیه السلام فرمودن الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر از هر چیز است. امام صادق علیه السلام فرمود مگر چیزی غیر از خدا هم هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ مگر در مقابل خدا موجودی هست که ذاتی داشته باشه حالا خدا از اون بزرگتر باشه؟ خیر، در نظام هستی، در عالم وجود چیزی وجودی غیر از خداوند نیست. هرچه هست جلوه ها و مظاهر خدا خداوند تبارک و تعالی هستند. ما هیچ ذاتی، هیچ وجودی در مقابل خداوند نداریم، چون او هستی مطلق هستیه. در قرآن شما وقتی میگید لم یلد، یعنی در مقابل خداوند تبارک و تعالی موجود دیگری اساسا امکان ظهور و بروز نیست. هستی مطلق، معنای لم یلد خیلی دقیق و تخصصی است. خب از این جهت مؤمن مسلح به سلاح الحمدلله هستش. از طرف دیگه الحمدلله باعث میشه که مؤمن دچار فوق گناه نشه. در روایت داریم که لولم تذنبو لخشیت علیکم هو اکبر من ذلک العجب العجب. پیامبر یک جعل اصطلاح فوق العاده تکون دهنده کرده و اون هستش که شما اگر از گناه هم نترسید، من از بالاتر از گناه بر شما میترسم. یه چیزی که ظاهرا گناه محسوب نمیشه تو گناهان، اما از هر گناهی بدتره و اون خودبینی هست. خودشیفتگی، خودبینی و خودپسندی بزرگترین گناهی هستش که منشأ همه شرک های عالم و همه معاصی میشه. این که من کسی هستم، خودم برای خودم کسی هستم و کمالاتم رو از خودم بدانم، این خیلی خطرناکه. لذا حضرت میفرماید اگر شما حتی معصیت هم نکنید دوچار خودبینی بشید، از معصیت بالاتر. برای همین هم در روایت داره بنده مؤمن من گاهی وقتا نماز میخونه به عشق من، دوست داره که نماز بخونه و میایسته به نماز، من همین توفیق رو بهش میدم، اما بعد از یه مدت نماز خوندن یواش یواش خودبین میشه و خودشیفته میشه و یواش یواش از من خدا طلبکار میشه. برای همین مدتی اجازه نمیدم نماز بخونه، خواب رو برش مستولی میکنم تا این خودبینی و خودپسندی رو پیدا نکنه. این خیلی خطرناک هستش. ولذا در روایت داریم خداوند میدونست خودبینی بدتر از گناهه، لذا گاهی وقتا خودش برای مؤمن زمینه گناهی رو فراهم میکنه تا مؤمن شکسته بشه. و اگر مؤمن شکسته نشه و گناه نکنه، گاهی وقتا از گناه بدتر این استش که خودش از همه بندگان خدا بهتر میدونه و طلبکار از خداوند تبارک و تعالی میدونه به خاطر عبادت خواش. برای همین هم در دعای زیارت، دعای عالیت المعظمی که بعد از زیارت امام رضا علیه السلام میخونیم، کمالاتی رو که ما میخواییم از خدا میگیم خدایا اینها به نفعم باشه نه به ضررم باشه. اللهم مرزقنی عقلا کاملا، خدای عقل کامل به من بده و قلبا زکیا، یه قلب پاک به من بده. ببینید خیلی مهمه، یه قلب پاک، یه عمل کثیر، یه خرد برتر، یه ادب بالا. این هم چند 6 تا چیز از خدا میخواد، هم چیزای مقدس هستن. ولی میگه وجعل ذالک کله لی ولا تجعله علی، اینها رو خدای به نفعم بده نه به ضررم. گاهی وقتا انسان پاک بودنش با تقوا بودنش بدبختش میکنه، یعنی باعث میشه که لوس بشه چون گناه نمیکنه، از خدا طلبکار بشه و خودشو برتر از بقیه بندگان خدا بدونه و وقت شروع کنه به فخر فروشی و له کردن بندگان خدا و تحقیر و سرزنش بندگان خدا به خاطر گناهانشون، و این خطرناکه. مؤمن به خاطر اینکه الحمدلله رو قائل هست میفهمه که اگر موفقیتی هم داره در عبادت و گناه نکردن مال خداست، اگر خدا رهاش میکرد او هم مثل بقیه گناهکاران معصیت دچار میشد. الهی شالا ماه آینده بعد از رجب در زیارت در دعای شعبانی میخونیم لیس لی حول فانتقل به ام معصیت، خود من توانی ندارم که معصیت تو رو نکنم الا فی وقت ایقستنی لمحبتک، مگر موقعی که تو منو به محبت خودت بیدارم بکنی. برای این مؤمن اگه گناه نمیکنه، اگه تقوا داره، اگه توفیق عبادت داره، توفیق کار خیر داره، توفیق درس داره، توفیق تدریس داره، توفیق دستگیری داره، هیچ کدوم از خودش نمیبینه و اساسا به خودش نمیچسبه. هیچ وقت این چیزها مؤمن رو به عنوان یک شخصیت در مقابل خداوند تبارک و تعالی قرار نمیده و به عنوان یک شخصیت هم در مقابل مردم قرار نمیده. مؤمن همیشه مسلح به سلاح الحمدلله است. الحمدلله فوق العاده شخصیت مؤمن رو قدرتمند میکنه. اگر انسان بفهمه الحمدلله یعنی چه، بسیار در آسودگی قرار میگیره، در آرامش قرار میگیره. پس یک، الحمدلله نمیذاره انسان از خدا طلبکار بشه و خودشیفته و خودپسند بشه. دو، الحمدلله نمیذاره انسان استکبار پیدا بکنه در مقابل بندگان خدا، حتی بندگان گناهکار خدا. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی خودش رو بهتر از یک نفر بداند مستکبر هستش این شخص. و برای مؤمن هیچ وقت خود برتربین نیست، کارش و کار خیرش رو انجام میده. اگر یه مبتلا و گناهکارم ببینه و اگر اون گناه خودش انجام نمیده، بازم اینو از لطف خدا میدونه. لذا در روایت داریم اگر یه مبتلا رو دیدید، حالا چه ابتلاء مادی چه ابتلاء روحی و معنوی، سه مرتبه این جمله رو بگید: الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به ولو شاء فعله. حمد و سپاس خدایی رو که منو عافیت بخش از اون چیزی، عافیت بخشید از اون چیزی که تو رو بهش مبتلا کرده و اگر میخواست این کارو با من هم میکرد. میگه آخسته بگید، یه طوری تو دل خودتون این شکر رو به جا بیارید. برای اگه انسان یه معصیت کارو میبینه نباید لوس باشه بگه خدا من که این گناهو نمیکنم، حالا هر جوری واسه بندگان خدا رو سرزنش کنم، تو سرشون بزنم، خدامو بهتر بدونم و فخر فروشی کنم و لهشون کنم شخصیتشون رو. نه، مؤمن هیچ وقت این گونه نیست. بنابراین چه در ارتباط با خدا، الحمدلله انسان رو به عصمت میرسونه، به اینکه آسیب نبینه. خیلی خطرناکه انسان سپر الحمدلله رو که از دست بده، تو ارتباط با خدا به صفت شیطانی میرسه که به قول علی علیه السلام 6000 سال عبادت کرد و بعد در مقابل خدا ایستاد. این خیلی خطرناکه، طلبکار بودن از خداوند تبارک و تعالی. به خاطر خیرات من بر راست، سابقه تدین، سابقه مبارزه، سابقه جهاد، سابقه انقلابی، این چیزایی که الان ما تو کشور خودمون می‌بینیم که بعد از 37 سال عده‌ای واقعاً طلبکارن، هم از خدا هم از مردم طلبکارن، به خاطر مدت جهاد کردن، جبهه رفتن، نمیدونم یا زندان رفتن یا محرومیت کشیدن، حالا انتقامش رو دارن از مردم می‌گیرن. این چیز خوبی نیست. ضمن اینکه مؤمن در ارتباط با دیگران هم دچار عصمت هست، یعنی هیچ وقت دچار خود برتربینی نیست، دیگران رو ریز و کوچک نمیبینه و صفتهای خطرناک فحشاهای باطنی هم به سراغ مؤمن نمیاد به خاطر الحمدللهی که میگه. یکی از اون فحشاهای باطنی که از هزار فحشای ظاهری بدتره حسادت. مؤمن وقتی که معتقده که کمالاتی که هر کس داره خداوند تبارک و تعالی داده، به دیگه به هیچ کس حسادت نمیکنه. نمیگه چرا این داره، چون به کار خدا اعتراض داره میکنه وقتی میگه چرا این داره، چرا این هست و من نیستم، چرا این موقعیت رو داره چرا این توفیق رو داره من ندارم، چرا این نعمت رو داره من ندارم. و اینکه انسان بخواد یه کسی اون نعمت رو نداشته باشه، اینجا خیلی مهم هستش که مؤمن به حسادت هیچ وقت نمیفته. وقتی قائل شد که الحمدلله همه کمالات، همه خوبی ها، همه نعمت ها مال خداست، دیگه با بندگان خدا نه رقابتی داره، نه مسابقه میذاره، نه چشم و همچشمی داره، نه از اینکه دیگران دارن دچار فشار روحی روانی قرار میگیره، نه از اینکه دیگران سبقت بگیرن دچار خودکمبینی و حقارت میشه، نه ممکن است حالا در توفیقهای عبادی، توفیقهای طاعتی که اونم عاقبتش معلوم نیست، انسان قبطه‌ای بخوره به حال دیگران که اونها موفق تر هستن. ولی گاهی وقتا شما ببینید یک گناهکار که عجب نداره و حسادت نداره به نجات نزدیکتر هست از یک عابد و زاهد و خدمتکاری که دچار عجب شده. گاهی وقتا انسان با 6000 سال رانده میشه عبادت، که علی علیه السلام فرمود معلوم نیست 6000 سال دنیایی است یا آخرتی، رانده میشه. گاهی وقتا یک کسی هم با 60 سال گناه نجات پیدا میکنه. بنابراین ما نمیدونیم عاقبت اون چی میشه. تو این 36-7 سال خیلی مقدس تر از خودمون، درس خونده تر از خودمون، با ثبات تر از خودمون، با آبروتر از خودمون، قوی تر از خودمون، زحمت کش تر از خودمون رو دیدیم که به چه جهنمی گرفتار شدن. و این مؤمن باید عبرت بگیره و بترسه از خدا و همیشه لوس نشه، اون بال خوفش هم حرکت کنه، غیر از بال امیدش بال خوفش هم حرکت کنه، بترسه از اینکه نواده خدای نکرده عاقبت به شر بشه. الحمدلله جلو اینو نگه میداره. وقتی شد الحمدلله، مؤمن تخلیه است، مؤمن چیزی نداره از خودش. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، از خودش چیزی نداره که بخواد به عجب و خود برتربینی و حسادت و گرفتاری های روحی روانی این گونه دوچار بشه. مؤمن یه شخصیت آزاد، یه شخصیت قدرتمند، یه شخصیت شاد، یه شخصیت باز، یه شخصیت شاکر هستش. و چون شاکر هست، همیشه شاکر هست، بنابراین آرامش داره، شادی داره، در همه حال به خیر هستش. این فرمایش نبوی یادمون نره که تنزع نفسه من بین جنبی و هو یحمد الله. مؤمن داره جانش از سینه‌ش هم که کنده میشه، همون موقع داره حمد الهی رو به جا میاره. طلبکار از خداوند تبارک و تعالی نیست، طلبکار از بندگان خدا نیست، و شخصیتی است که به وسیله حمد الهی در درع حسینه خداوند تبارک و تعالی، در اون سپر محکم الهی، در اون حسن محکم الهی مؤمن قرار داره. پس این یکی از بخش‌های مهم شخصیت مؤمن هست. یه روایت کوتاه دیگه هم از بگیم از نبی اکرم کافی هستش. اینم فرمایش دوم حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ایشون می‌فرماید که المؤمن مکفر. مؤمن شخصیتاً مورد ناسپاسی قرار می‌گیره. یعنی قدرش رو نمی‌دونن. اینم باید خودش پیشو به تنش بماله. یعنی دلخور از این نباشه که قدرش دانسته نمیشه. حالا این چون موضوع توضیح داره، توضیحش میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد یه مقدار مبسوط‌تر اینو توضیح بدیم، چون این شرک خطرناکی است که تو زندگی‌های ما اتفاق میفته. گاهی وقتا برای اینکه ما دیده نشدیم از اخلاص میذاریم کنار، دوست داریم دیده بشیم، دوست داریم همیشه هی حرف ما باشه و گرفتاری‌های زیادی پیدا می‌کنیم. گاهی وقتا از دست خدا هم حتی ما شاکی میشیم که چرا خدای، حالا که من مؤمنم، حالا که من حزب اللهی هستم، حالا که من میخوام کار خیر انجام بدم، حالا که چه اینو چناره، چرا باید مردم با من این گونه رفتار بکنم، من به خاطر تو وسط نیومدم. سوالای زیادی توی مسئله هستش که حالا این یه جمله واقعا معجزه است از پیامبر، تو دو تا کلمه یه حقیقت بسیار بسیار عمیق رو برای ما بیان کرده که انشالله توضیحش رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.